ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 آذر 1401 خورشیدی برابر است با 5 دسامبر 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه همکارانم در تحلیلی رادیو فردا به شما خوش آمد میدم. اجازه بدید که پیش از آغاز گزارش ها و مطالب این مجله همراه بشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید هزینه بدحجابی و بیحجابی را در کشور بالا خواهیم برد. او روز دوشنبه در جمع زنان طرفدار حجاب در قم از اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف تا 2 هفته آینده خبر داد و افزود این موضوع در مجلس هم مطرح می شود. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حکومت از طرح حجاب و عفاف عقب نشینی نخواهد کرد، چرا که به ادعای او این اقدام به معنای عقب نشینی جمهوری اسلامی است. این اظهارات در حالی است که در اعتراضات جاری در ایران یکی از خواسته های معترضان لغو حجاب اجباری و برچیده شدن گشت های ارشاد است. غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در واکنش به اولین روز از اعتصابات سراسری در ایران از نیروهای امنیتی و قضایی خواست با کسانی که به گفته او مردم را با تهدید وادار به اعتصاب می‌کنند شناسایی و برخورد شود. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اجایی در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد با آنچه عناصر تهدید کننده کسبه و کامیونداران خواند و همچنین کسانی که به گفته او موجب تشویش اذهان می شوند به عنوان یک تهدید عمده برخورد کنند و آنان را تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهند. این تهدیدات رئیس قوه قضاییه در حالی است که در 2 ماه گذشته بسیاری از کسبه، مغازه‌داران، کارگران و کامیونداران با فراخوان‌هایی با اعتصاب همراهی کردند. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در همراهی با معترضان اعتصاب 3 روزه خود را از امروز چهارشنبه 14 آذر ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز کردند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازاریان دست کم در 36 شهر با تعطیلی کسب و کار خود به این اعتصاب پیوستند.
اعتصاب بازاریان اصفهان نظر شرقی، همه مغازه‌ها تعطیلن، همه جا بسته.
این اعتصابات تا کنون از بسیاری شهرهای ایران از جمله تهران، رشت، بجنورد، اصفهان، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، کرمان، عراق، اردبیل، زرینشهر، تبریز، ارومیه، مشهد، انزلی، لاهیجان، یزدانشهر، مریبان، مهاباد، پاوه، سقز، ایلام، کنگاور، دهگلان، دیواندره، اشنویه، کازرون، مرودشت، بهبهان و کرمانشاه گزارش شده است. و در خبری کوتاه، بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، میانگین قیمت 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران به 46 میلیون و 700 هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش 6.8% نسبت به ماه گذشته است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
به اعتراضات و اعتصابات سه روزه در کشور روز دوشنبه 14 آذر آغاز شد. همکارم مهرداد میردامادی که خبرهای مربوط به این اعتصابات رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه ماست. مهرداد، میزان گستردگی این اعتصابات چقدر بوده؟
میدونیم که تو روزهای گذشته فراخونهایی برای اعتصاب سراسری در روزهای 14، 15 و 16 آذر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وسعت جغرافیایی این اعتصاب‌ها در شهرها و استان‌های مختلف نسبت به دوره‌های پیشین خیلی چشمگیر بوده. لازم یادآوری بکنیم که با وجود قطعی و کندی شدید اینترنت در ایران، بسیاری از فراخوان‌ها در کشور برای اعتصاب به صورت اطلاعی، شعارنویسی و دست نوشته در سطح شهرها توزیع شده بود. وسعت جغرافیایی اعتصاب‌ها حتی شهرهای خیلی کوچک مثل عوض در استان فارس رو یا سپاهان شهر اصفهان رو بر اساس ویدئوهایی که ما دریافت کردیم میشه بهشون اشاره کرد. اگر باز بخوایم ریستر بشیم، مثلا توی اصفهان ما خیابون جامی، چارباغ، بازار بزرگ، بازار کهندش، کارخونه سیمان، کسبه خانه اصفهان و میدان نقش جهان رو داریم. در تبریز بازار بزرگ رو داریم، بازار فرش رو هم گزارش‌های در موردش داریم. در استان فارس شهرهایی مثل زرقان، کازرون و عوض همونجور که گفتم به اعتصاب‌ها پیوسته بودن. همینجور در استان کرمانشاه شهرهای زیادی بودند که اعتصاب‌ها را در اونا داشتیم. در شهر تهران هم بر اساس ویدئوها و گزارش‌هایی که به ما رسیده، خیابون‌های لاله‌زار، ولیعصر، ستارخان، باغ سپهسالار، طلافروشای تجریش، مجتمع تجاری بوستان پونک، خیابون انقلاب و خیابون‌های اطراف محدوده دانشگاه، میرداماد، نازی‌آباد و دیگر نقاط شهر تهران هم کسبه و فروشگاه‌ها در اعتصاب بودن.
مهرداد، ما پیشتر هم اعتصاب بازاری‌ها رو به ویژه در سال 1397 داشتیم، اما این بار همونجور که در خبرها اشاره کردی خیلی گسترده بوده. واکنش مقام‌های حکومتی و رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی چه بوده به این اعتصابات و اعتراض‌ها؟
اساساً همون شیوهی را دارن دنبال می‌کنن که در این مدت دنبال می‌کردن. اولاً انکار، دوم تهمت زدن. مثلا روزنامه کیهان که مدیر مسئولش از طرف آیت الله خامنه‌ای منصوب میشه، در حمله تندی همه رو اراذل اجاره‌ای و ویرانی طلب گفته و بعد خبرگزاری تسنیم صحبت از این کرده که هیچ کس استقبال نکرده، در حالی که ما در ویدئوهایی که داشتیم مثلا در شهر سرندج ماشین‌های حکومتی با بلندگوها از کسبه می‌خواستن که مغازه‌هاشون رو باز بکنن. این از اون طرف این اتهام‌ها و تهمت‌ها زده میشه و از طرف دیگه گفته میشه که اینها با تهدید مجبور شدن مغازه‌ها رو ببندن، در حالی که مثلا توی مناسبت‌های حکومتی موقعی که ما فشار حکومت می‌بینیم اونا اسمش میشه خودجوش. حالا اگر کسی معترضه و در اعتراض به این سرکوب هایی که هست، وضعیت اقتصادی کشور، اعتصاب میکنه یا اعتراضی میکنه، همه اینا میشن به اصطلاح کسایی که یا مجبور شدن یا تهدید شدن
یا گفته اونها عوامل بیگانه هستن.
عوامل بیگانه‌ای که در حالا روزنامه کیهان میگه که در شبکه‌های اجتماعی گشت ارهاب را انداختن و تهدید میکنن همه رو.
این در واقع اعتصابات و اعتراضات چه بازتابی داشته در خارج از کشور؟ واکنشی از سمت خارج از کشور داشته؟ کسی ابراز نظری کرده در این باره؟
قبل از اینکه این موضوع رو بگم، ما میدونیم که جمهوری اسلامی یکی از به اصطلاح خوراکهای تبلیغاتی که مدام داره منتشر میکنه اینه که عوامل خارجی دارن هدایت میکنن به نوع اعتراض‌ها رو در ایران. اما خانم آوریل هینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، یک مصاحبه کرده با شبکه NBC و توی اون گفته که اعتراض‌های جاری در ایران از نگاه حاکمیت نمیتونه ادامه داشته باشه و حاکمیت داره با سرکوب شدید جلوی اونها رو میگیره. ایشون هم اشاره میکنه که اما اگر این تظاهرات و اعتراض‌های جاری هم موفق بشه رژیم در سرکوبش، مشکلات اقتصادی و اعتصاب‌ها به نوعی در دراز مدت اونو با چالش‌های جدی مواجه می‌کنه. به اضافه اینکه یک چیز دیگه هم میگه که میگه حکومت الان داره سرکوب میکنه، اما در درون حاکمیت جمهوری اسلامی راجب شیوه های مقابله با معترضین اختلاف های شدیدی است. از اون طرف یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به روزنامه انگلیسی زبان The National چاپ ابوظبی گفته که موضع جامعه بین المللی در مورد وقایع ایران صریحه. زنان در ایران باید از قواعد محدود کننده لباس، خشونت و آزار و اذیت آزاد باشند و مردم ایران باید هر طور که مایلند بدون تهدید اجازه داشته باشند که نظرات خودشون رو ابراز بکنند. در همین حال یک افسر اطلاعاتی اسرائیلی هم در یک سخنرانی که در یک اندیشکده داشته به اسم اندیشکده گزت اونجا گفته که رژیم فعلی تونسته که تظاهرات رو سرکوب بکنه و اعتراض ها رو، اما در این حال اونم اشاره کرده که این باعث شکافی شده که اون شکاف در طولانی مدت رژیم ایران رو با چالش‌های بسیار جدی مواجه می‌کنه.
سپاسگزارم. همکارم مهرداد میردامادی بود و درباره آخرین تحولات اعتراضات و اعتصابات سه روزه در ایران به ما می‌گفت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه 14 آذر اعلام کرد که محاکمه برخی معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندانهای طولانی مدت منجر شده در زمان کوتاه و به گفته او واقعا کوتاه انجام شده و احکام آنها به زودی اجرا می شود. اشاره رئیس قوه قضاییه به اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض است که در هفته های اخیر علیه شماری از معترضان بازداشتی مطرح شد، اتهاماتی که به صدور حکم اعدام منجر می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از او پرسیدم که از صحبت های آقای اژه‌ای در رابطه با سرعت گرفتن محاکمه برخی معترضان بازداشت شده چه برداشتی می توان کرد؟
واکنش بازار و جامعه به فراخوان‌هایی که برای 14، 15 و 16 آذر ماه صادر شده بود یه شاخص بسیار مهم اجتماعی است، هم برای ناظران و جامعه بین‌المللی که می‌خواد ببینه وضعیت انقلاب 1961 دقیقاً چی هست، و هم برای حکومت که مدت‌هاست تصور می‌کنه این آتش رو خوابونده. ببینید اگر به گذشته تاریخی و 14 گذشته نگاه کنید، بازار اساساً یکی از ارکان حکومت اسلامی بوده، اساساً یکی از دلایلی که روحانیون اقتصاد ایران رو نگذاشتن وارد دوره مدرن بشه، در همون دوره سنتی نگه داشتن، این بودش که بازار منافع زیادی رو میبره. اساساً یکی از ده ها دلایل قبض ستیزی هم همین بازار بود و علاقه بازاریان به واردات. بنابراین بازار اساساً یکی از ارکان امنیت جمهوری اسلامی بوده، زمین که در هر کشور و هر جامعه اساساً بازار بخش محافظه‌کار اون جامعه است، چون میخواد از سرمایه‌اش حمایت بکنه. در طول 40 خورده سال گذشته ما فقط یک بار اعتصاب بازار رو به شکل گسترده داشتیم تا الان، و اونم سال 1397 بود، منتها باز هم به این شکل نبود. امروز که نگاه میکنید ببینید از تهران، از بازارچه تلفوشا در تجریش شما بگیرید تا کردستان، از اهواز بگیرید تا ارومیه، به شکل حیرت آوری بخشای از اقتصاد و بخشای از بازاریان به اعتراضات پیوستن. یعنی میتونید بگید محافظه کارترین بخشای جامعه ایران که هدفش اساساً حفظ سرمایه خودش و حفظ توان و قدرت مالی خودش هست، هم به جایی رسیده که داره از اعتراضات حمایت میکنه. این برای علی خامنه‌ای خبر خوبی نیست، این برای سپاه پاسداران که در ماهای گذشته رجز میخوان خبر خوبی نیست، و این به ناظران نشون میده که نه تنها آتش انقلاب 1961 نخوابیده، بلکه اساساً این کوره، این تنوری که زیر این اعتراضات هست خیلی قوی تر از این حرفاست که با 4 تا بازداشت و 30,000 تا بازداشت و نمیدونم حکم اعدام و حکم مرتد و مفسد فی‌الارض بتونه حکومت بر مردم تسلط پیدا کنه.
آقای مهدوی آزاد، همونطور که شما هم اشاره کردید این اعتصابات در میان بازاری ها و کسبه به این شکل بزرگ و گسترده بی سابقه است. تازه روز 14 در واقع هستش، دوشنبه 14 که از دور تازه اعتراض ها و اعتصابات که با فراخوان جدید شکل گرفته آغاز شده، ما میبینیم اما همچنان ادامه داره با وجود ارعاب تهدیدها، این اعتصابات در واقع به قوت خودش باقیه. شما در چه میبینید تفاوت چی هست؟ چرا در سال 97 گسترده بود ولی جمع شده بود یا حالا کوتاه بود، اما این بار ما به نظر نمیرسه که چیزی باشه که جمع شدنی باشه با تمام این حواشی که میبینیم، تهدیدها و غیره؟
ببینید در یک جمله، در یک عبارت خیلی ساده، جان مردم به لبشون رسید. این ضرب المثل است که ما داریم. یادتون نره اعتصابی که سال 97 ما داشتیم در واکنش بازاریان به در واقع بالا و پایین شدن شدید قیمت دلار بود. در واقع اون اعتصاب قبل از اینکه اعتصاب سیاسی باشه اعتصاب اقتصادی بود. درسته که یک سال بعد از اعتراضات 96 و یک سال قبل از اعتراضات 98 بود، منتها بیشتر اعتصاب اقتصادی بود. چیزی که الان شما میبینید یک واکنش به تمام عیار سیاسی است. درسته بازار در واقع راکت هست، شرایط اقتصادی دشوار هست، ولی الان اعتصاب کردن هزینه بسیار سنگینی داره برای بازار. اینو میفهمید، شما میبینید حکومت داره در واقع پلمب میکنه. اساسا حکومت ترجیح میده مغازه ها به جای اینکه با اعتصاب بسته باشن با پلمب بسته باشن، چون اینجوری میتونه مردم رو مرعوب کنه، به خیال خودش میتونه اعمال قدرت کنه. با این وجود شما میبینید وارد فرآیند اعتصاب شدن. دلیلش گفتم، چون که گفتم یک جمله است، جان به لب رسیده. نگاه کنید به شرایط کلی کشور از نظر اقتصادی که دائما کشور داره به سمت افول میره، برخلاف ادعای علی خامنه‌ای که میگه این انقلاب یا این اعتراضات رو غربی‌ها رو انداختن که جلوی پیشرفت‌های شکوهمند ایران رو بگیرن. واقعیت نیست که ایران یکی از معدود کشورهایی است که بیش از 10 سال دائما رشد منفی اقتصادی داشته. شرایط اجتماعی که دائما داره رو به قهقرا میره. در داخل خبری از آزادی‌های فردی نیست، آزادی‌های اجتماعی وجود نداره. از همه اینها بدتر هیچ دورنمایی برای بهبود وجود نداره. امید به اصلاحات هم بسته شده. واقعا خیلی سخت است برای کسانی و حتی برای بخش اقتصادی که نیاز دارن به داشتن دورنما، سخت است تحمل این شرایط. در یک جمله من میتونم بگم شرایط کشور به مرحله انقلابی رسیده و موقعی شما میگید یک جامعه وارد فرآیند انقلابی شده، در واقع بازار هم بخشی از اون جامعه است و مستثنا نیست. الان از دبیرستان ها تا دانشگاه ها تا بازار وارد فرآیند اعتراض ملی هستن و این همون چیزی که اسمش رو میگذاریم انقلاب 1400.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره گستردگی اعتصابات سه روزه در ایران. اما با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی ساکن ایتالیا، گفتگویی داشتم و از او درباره صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در رابطه با سرعت گرفتن محاکمه برخی معترضان بازداشت شده پرسیدم.
ببینیم، ما تقریبا در دو سه ماه گذشته شده یک سردرگمی در مسئولان جمهوری اسلامی بودیم. مثلا آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های خودش معترضین رو حقیر می‌نامه، اما در بولتنی که منتشر شده گفته است که اعتراضات ادامه دار خواهد بود. یا آقای اژه‌ای در صحبت‌های خودش در چند وقت گذشته درخواست گفتگو کرده بود با معترضین، اما الان می‌بینیم در واقع با یه شدت عمل بسیار زیادی وارد میشه و خواستار یا تایید می‌کنه که احکامی مثل محاربه در زمان بسیار کوتاهی صادر شده. یا دادستان تهران که در واقع از به صورت ضمنی لغو گشته ارشاد صحبت میکنه و خب و بعدم میبینیم در سخنان دیگه بسیار لحن تهدیدآمیزی داره. اساسا به نظرم جمهوری اسلامی به شکلی در وضعیتی قرار داره که خب این وضعیت شاید به شکلی بن‌بست شاید تعریف بکنه. دلیلش هم این هست که جمهوری اسلامی هیچ وقت خاکریز دومی برای خودش تعریف نکرده است. یعنی هیچ وقت در 14 گذشته این فکر رو نکرده که ممکنه در برهه‌ای از زمان مثل الان خواسته‌ها و حالا مطالبات جامعه و تصمیمات و خواست جامعه با خواست خودش در یک تضاد جدی قرار بگیره و در این تضاد لازم باشه تغییرات رو ایجاد بکنه. به دلایلی که بسیار قابل بحث هست، همیشه تصورش بر این بوده که با ابزارهایی که همین الان هم این ابزارها رو به کار میبره، مثل اعدام، بازداشت های گسترده، کشتن مردم در خیابانها و تهدید کردن، میتواند به هر حال سرکوب بکند یا صدای اعتراض مردم رو خاموش بکند. اما استمرار حداقل 3 ماهه این اعتراضات با وجود تمام تهدیدات، مثلا آیین‌نامه انضباطی برای دانشجویان ترتیب میدن ولی در این حال میبینیم دانشجویان در دانشگاه اعتراض میکنن، مردم رو در خیابان میکشن اما همچنان مردم در خیابان هستن، میشه نتیجه گرفت که این نسخه قابل در واقع اثرگذاری نیست و جامعه خوب به هر حال تصمیم گرفته است که بر روی تصمیم خودش تاکید میکنه و حکومت هم متأسفانه، حداقل شما در رابطه با بحث قانون اساسی ببینید، حتی در فضای سیاسی خود حکومت هم بحث تغییر مفادی از قانون اساسی مطرح است، اما هیچ گونه تصمیم گیری یا رأی اتخاذ نشده، چرا که پیش بینی نشده اساسا چنین مسائل یا خاکریزهای دوم و سومی که قرار باشه به از طریق در واقع رفتن به اون خاکریزها به مصالحه با جامعه برسند. آنچه که میماند همین در واقع تهدیدها، ارعابها و صدور احکام اعدام هست که به قول آقای نوید افکاری، مرحوم نوید افکاری میگفت که برای تنابشون دنبال گردن میگردن. مسئله این نیست که اینها به دنبال اثبات جرمی هستند. در همین بولتن هم آقای به نام داوری صحبت از این کرده بود، کسانی که حکم محاربه گرفتن اساسا برخی اینها در محل جرم وجود نداشتن، حضور نداشتن. باید تعدادی از در واقع معترضین اعدام بشوند، بازداشت بشوند، مغازه‌ها تعطیل بشوند، دانشجویان اخراج بشوند تا به هر حال یک ایجاد ارعابی بشود که حداقل تا کنون ما می‌بینیم تاثیرگذار نبوده.
آقای نخل احمدی، اگر اجازه بدید من فقط توضیح بدم که نوید افکاری از معترضان اعتراضات مرداد 97 بود در ایران که از جوی که شرکت کرده بود در اعتراضات در شیراز دستگیر شد و بعد به اتهام محاربه و همچنین قتل یک مأمور امنیتی که البته اثبات هم نشد او به اعدام محکوم شد و در نهایت هم اجرا شد این حکم. اما بپردازیم به اون موضوعی که صحبت می‌کردیم. آقای نخل احمدی، روز دوشنبه سپاه پاسداران هم بیانیه‌ای رو در واقع صادر کرد و گفتش که برخورد میکنه به شکل قاطعانه و مقتدرانه نیروی انتظامی با معترضان و گفتش که نیروهای انتظامی درنگ و مماشات هم نخواهند کرد. حالا ولی با همه این صحبت‌ها موج تازه‌ای از اعتراضات سراسری شروع شده در روز دوشنبه 14، روز نخست این اعتراضات هست که قبلا فراخوانی هم صادر شده بود. چطور همچین چیزی داره اتفاق میفته؟
ما اساسا اگر بخوایم بدون حالا جانب دارید نگاه بکنیم به شرایط که الان حکومت جمهوری اسلامی دارد و مطالباتی که هم که جامعه دارد، به صورت کلی شاید در حداقل دو دهه گذشته دو طیف از مطالبات در جامعه مطرح بوده که بحث‌های اقتصادی یا معیشتی بوده است که بیشتر در دهه 90 ما اعتراضاتش رو شاهد بودیم و برخی هم مطالباتی بوده که در حوزه حقوق شهروندی یا اعتراضات اجتماعی بوده که سال 88 و پیش از اون هم ما شاهد اونها بودیم. تقریبا در هر دو در واقع این گروه از مطالبات حکومت جمهوری اسلامی دست بسته هست در مقابل جامعه، یعنی در رابطه با معیشت که امروز مسئله بسیار مهمی هست و خب حداقل گزارش هایی که در چند ماه گذشته منتشر شده حاکی از این است که وخامت اقتصادی در ایران رو به افزایش هست و چشم انداز مشخصی هم در رابطه با بهبود وجود نداره و از طرفی خب به هر حال این بخشش نقش حالا اون نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در نوع روابطش با سایر کشورهای منطقه و دنیا است و از طرف دیگه آن سبک زندگی که امروز جامعه ایران می طلبد، خصوصا جوانان و نوجوانانی که بسیار معتقد هستند که اعتراضات امروز یا این دور از اعتراضات خصوصا در 3 ماه گذشته بخش استمرار اون به دلیل حضور این جوانان و نوجوانان هستند که اینها در مدارس هستند، در دانشگاه ها هستند، سبک زندگی که اونها مطالبه میکنن در واقع یک تفاوت بسیار بسیار جدی دارد با اون چیزی که جمهوری اسلامی پایه و اساس اون رو در 14 گذشته تلاش کرده است بگذارد. مثلا فرض کن در رابطه با اسلامی کردن دانشگاه ها، در رابطه با حجاب، در رابطه با مسائل دیگری که اساسا میبینیم خب به هر حال بسیار مورد اعتراض قرار گرفته، اما این بار ظاهرا خب به هر حال این اعتراض شرایط رو ایجاد کرده شکاف بین حاکمیت و جامعه به یک حد غیر قابل برگشت یا غیر قابل پر شدنی رسیده است. به خاطر همین هم هست به نظرم جامعه چاره‌ای ندارد برای اینکه بتواند نفس بکشد و یک آینده‌ای رو برای خودش متصور باشد، چاره‌ای ندارد که به این اعتراضات تا رسیدن به مقصود خودش که گفته میشه عبور از جمهوری اسلامی هست ادامه بدهد و حکومت هم چاره‌ای ندارد به جز اینکه از همان نسخه‌ها یا ابزارهای پیشینی خودش استفاده بکنه، سرکوب و مسائل دیگری که ما میبینیم. این تضاد تا کجا ادامه خواهد داشت و تا چه زمان ادامه خواهد داشت واقعا سخت است پیش بینی کردنش، اما استمرار سمای اون نشان دهنده این هست که قرار نیست مصالحه انجام بشه و قرار نیست که هیچ کدام از طرفین پا پس بکشن و خب طبیعتا بعد ما منتظر ادامه اعتصابات باشیم، ادامه اعتراض دانشجویان و دانش آموزان باشیم، ادامه حضور حالا پراکنده مردم در خیابان ها باشیم و جمهوری اسلامی هم از ابزارهایی که داره استفاده میکنه، اما خب این ابزارها توان محدودی دارند، اما پتانسیل برای تولید و افزایش اعتراض در جامعه زیاد هست، چون اقتصاد در حال وخیم‌تر شدن هست، وضعیت اقتصاد و ظاهرا هم حاکمیت در اون نگاه ایدئولوژی خودش و تعیین سبک زندگی برای مردم هم حاضر نیست هیچ تجدید نظر بکنه و این تضاد و این وضعیت احتمال زیاد بعد ادامه پیدا بکنه.
خواستم به رهبر نادان جمهوری اسلامی بگم که مولوی عبدالحمید انسان باشرف و آزاده، خط قرمز همه ما ایرانی هاست، از هر دین و مذهب و کیش و قومی که باشیم. معمولا دیکتاتورها یکی از ویژگی هایی که دارن بسیار بسیار آدم های حسودی هم هستن، مخصوصا این سیدعلی خامنه ای که حسادتش خیلی ریشه داره و خیلی جنبه های زیادی از حسادت اون در طول این 43 سال مشاهده شده. حسادت وحشتناکش به میرحسین موسوی، میبینی که چه رفتاری داره باش. خلاصه آقای سیدعلی خامنه ای حواست به خودت باشه، مولوی عبدالحمید انسان باشرف و آزاده است.
آقای ابراهیم رئیسی، شما کی قانون اساسی کشورهای دیگر رو خوندی که متوجه شدی قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقی ترین در دنیاست؟ وقتی خوندی به چه زبانی خوندی؟ انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی؟ ادعای خیلی بزرگی کردی یا باید بتونی ازش دفاع کنی. مترقی ترین قانون اساسی در دنیا، خب یه شواهد و قرائنی نشون بده لااقل ما اینجا گیج نشیم، ما هم اطمینان پیدا کنیم. واقعا که شما موجودات پررویی هستید.
مژده دل که مسیحا نفسی می آید، که زنفاس خوشش بوی کسی می آید. از همه هجر مکن نال و فریاد، که دوش زدم والی و فریاد رسی می آید. با تشکر فراوان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با وجود آنکه دادستان کل کشور از تعطیلی گشت ارشاد خبر داده، گزارش‌های متعددی که از شهرهای مختلف و به ویژه تهران می‌رسد، حاکی از برخوردهای تند قضایی با افرادی است که حکومت آنها را بدحجاب یا بی‌حجاب می‌داند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
کمتر از 48 ساعت پس از آنکه دادستان کل کشور مدعی تعطیلی فعالیت گشت ارشاد شد، گزارش ها حاکی از افزایش اقدامات جمهوری اسلامی در کشور برای اعمال حجاب اجباری است. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران روز دوشنبه در گزارشی با عنوان پرسشی تغییر به نفع زنان خبر داد که فعالیت گشت ارشاد به ویژه در شهرهای مذهبی طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در جمع تعدادی از زنان محجبه که در قم تحصن کرده بودند، بدون اشاره به سخنان دادستان کل کشور تأکید کرد که هزینه بدحجابی و بیحجابی در کشور بالا خواهد رفت.
حضور قوه الهی هزینه بدحجابی و بیحجابی رو تو کشور بالا خواهیم برد. حضور قوه الهی کاری خواهیم کرد که بدونن اگر بخوان توی کشور قانون زیر پا بذارن، هرج و مرج ایجاد بکنن، باید هزینه سختی بدن. امینید بهانه بود، اصلا اینا فهمیدن که این طرح عفاف و حجاب توی کشور میخواه اجرا بشه و اثر گذاره، این بازی ها رو در آوردن. لذا این طرح ازش عقب نشینی نخواهد شد. عقب نشینی از طرح عفاف و حجاب، عقب نشینی از جمهوری اسلامیه، عقب نشینی از باورها و ارزش‌های دینی است، عقب نشینی از اسلامه، از احکام اسلامه، حجاب از ضروریات دینه. منکر او مرتده. طرح خیلی خوبی تهیه شده و هماهنگی‌های خوبی بین وزارت کشور و ناجا نیروی انتظامی و قوه قضاییه صورت گرفته. نمی‌تونیم از این اصل اصیل اسلامی دست برداریم. لذا به حول قوه الهی این قانونی که دو هفته آینده اجرایی میشه.
افزایش فعالیت گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی در شهرهای ایران، در حالی است که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه مدعی توقف فعالیت گشت ارشاد شده و گفته بود فعالیت این گشت ربطی به قوه قضاییه نداشت و از همان جایی که در گذشته تأسیس شده بود از همان جا نیز تعطیل شد. این در حالی است که روزنامه شرق روز دوشنبه نوشت هیچ یک از دستگاه‌های زیر ربط از جمله نیروی انتظامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در رد یا تایید این گفته به خبرنگار این روزنامه پاسخی ندادند. پس از جان باختن مهسا، ژینا امینی در پی بازداشت از سوی نیروهای گشت ارشاد، اعتراض‌های سراسری در ایران آغاز شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز از این واحد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. همچنین کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی از جمله گشت ارشاد و فرماندهانش اعمال کردند. جواد توللی، تحلیلگر مسائل داخلی ایران ساکن ترکیه، در مورد تداوم برخوردهای قهری و قضایی با مسئله حجاب به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اینکه حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه به هیچ کدوم از مطالبات مردم در کف خیابون پاسخ بده، ناگزیر دست به عوام فریبی میزنه. به نظر من خبر جمع‌آوری گشت ارشاد چیزی بیش از یک اقدام عوام فریبانه نیست. اساسا موجودیت این حکومت به سرکوب مردم و سرکوب جامعه مدنی وابسته است. جمهوری اسلامی قاعده‌ای در بسم خودش داره به نام قاعده امر به معروف و نهی از منکر، که اجازه میده تمام نیروهای خودش با توسل به همین قاعده در حریم شخصی مردم، در خصوصی ترین مواضع زندگی مردم دخالت کنند.
علاوه بر گزارش روزنامه هم‌میهن از افزایش حضور نیروهای گشت ارشاد در شهرهای ایران، گزارش‌های دیگری نیز حاکی از اعمال حجاب اجباری حتی در پایتخت ایران است. روز دوشنبه پس از آنکه تصویری از یکی از کارکنان زن شهر بازی بدون حجاب در مجتمع تجاری الماس تهران پارس منتشر شد، رسانه‌ها از پلمب شدن این شهر بازی و گشودن پرونده قضایی برای این کارمند خبر دادند. همچنین روز یک شنبه روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داد که مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای در همدان به دلیل آنچه سهل‌انگاری و عدم رسیدگی پرسنل حراست فروشگاه به شکایت امر به معروف توصیف شده، به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان احضار شده است. افزایش این موارد موجب شده که افکار عمومی به ادعای حکومت مبنی بر توقف فعالیت گشت ارشاد به دیده تردید بنگرد. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که حتی اگر ادعای تعطیلی گشت ارشاد عملی شده باشد، حجاب اجباری در ایران لغو نشده و عملاً چیزی تغییر نیافته است. بسیاری نیز با اشاره به اینکه معترضان از جمهوری اسلامی عبور کرده اند و هدفشان از میان رفتن این نظام است، تأکید کردند که اشتباه نکنید، گشت ارشاد هدف نبود. گذشته از اینها، چندین روز پیش از اعلام توقف فعالیت گشت ارشاد، خبرهایی که از رسانه‌های داخل کشور منتشر شده بود حاکی از این بود که گشت محل محور بسیج رضویون قرار است در شهرهای سراسر کشور استقرار یابد. طرح ادعای توقف گشت ارشاد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی در آستانه اعتصاب‌های سراسری در ایران و همچنین چند روز پیش از رأی‌گیری درباره قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن صورت گرفته است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سپاسگزار از اینکه همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید که میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره 20420221122112 و 20420221122113 که شماره های پیامگیر 24 ساعته ماست در رادیو فردا. اما در هیاهوی اعتراضات در ایران و توجه بسیار جهانی و ویژه غرب به آن، به نظر می رسد که دیگر مذاکرات برجام در مرکز توجه غربی ها نیست. با این وجود ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه از تلاش ایران برای به سرانجام رساندن برجام خبر داد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی از موضع ضعف و نیاز مذاکره نمی کند و از طرفهای اروپایی برجام هم خواست تا خود را تسلیم آمریکا نکنند. گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنوید.
در حالی که روز شنبه نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی گفته بود که آمریکا به جای تمرکز بر احیای برجام، بر حمایت از اعتراضات در ایران و اقدامات جمهوری اسلامی در ارسال سلاح به روسیه متمرکز شده است، روز دوشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و گفت که تهران به دنبال به سرانجام رساندن برجام است و تاکید کرد نیاز آمریکا و غرب به برجام کمتر از ایران نیست و نباید منتی بر سر ایران بگذارند. کنعانی افزود که ایران تحت فشار و تهدید مذاکره نمی کند و امتیازی نمی دهد. او همچنین مدعی شد که در رفتار و گفتار آمریکا تناقض وجود دارد. حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین الملل در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا:
در شرایطی که تمرکز راهبردی غرب روی بحران جنگ در اوکراین و البته درباره ایران روی مسئله انقلاب زن زندگی آزادی است، به باور من جمهوری اسلامی که الان در بنبست مذاکرات اتمی با غرب هست، تلاش میکنه که به نوعی با تکرار اظهاراتی درباره لزوم از سرگیری مذاکرات اتمی، برنامه هسته ایران رو به کانون اصلی تنشش با غرب تبدیل بکنه و به نوعی اون مسئله انقلاب رو در ایران به حاشیه برونه، حالا حداقل از نگاه غربی ها. به نوعی تفکیک سازی بکنه بین مسئله اتمی و آنچه در داخل ایران داره رخ میده. با توجه به اینکه الان جنگ در اوکراین را شاهد هستیم و فشارهایی که روی جمهوری اسلامی وارد است به خاطر انقلاب در ایران، احیای برجام به نظر غیر ممکن میرسه در مقطع فعلی. خطری که اینجا وجود داره این استش که چون روسی در یک جدال تاریخی و جدی با غرب هست و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم نمیتونه به اون هدف خودش درباره مسئله اتمی برسه، این احتمال وجود داره که دست به تنش تشدید اتمی جدی تری بزنه با غرب و حتی روسیه که الان به نوعی با یک تنش فزاینده با غرب درگیر هست، موضعش در مورد اینکه جمهوری اسلامی این تنش تشدید اتمی رو بکنه متمایل و موافق تر باشه نسبت به گذشته و عملا جمهوری اسلامی سعی بکنه که اون زمان گریز هسته‌ای رو هم ازش عبور بکنه و تبدیل بکنه خودش رو به کشوری که دارنده سلاح اتمی هست، یا اینکه این توانایی رو داشته باشه که بتونه به سلاح اتمی در سریع‌ترین زمان ممکن دست پیدا بکنه. و اینجاست که به نظر من رابرت مالی چند روز پیش گفته بود که گزینه نظامی همچنان روی میز هست، چون به نظر میرسه که غرب هم ممکنه که به این نتیجه رسیده باشه که چنین نقشه‌ای رو جمهوری اسلامی ممکنه در سر داشته باشه، حالا بسته به اینکه چه تحولاتی در داخل ایران رخ بده و البته در مورد جنگ در اوکراین.
آنچنان که از سخنان مقامات ارشد آمریکایی برمی آید، این کشور هرچند درها را به روی مذاکرات نبسته، اما آن را از اولویت خارج کرده است، چرا که همین 4 روز پیش آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته بود که تمرکز باید روی مردم ایران باقی بماند و در پاسخ به پرسشی دیگر گفت که آمریکا همچنان بهترین راه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران را دیپلماسی می‌داند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز گفته است با که تماس‌ها میان مقامات اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و مذاکرات به طور رسمی تعلیق نشده، اما از اواخر ماه اوت 3 ماه پیش تا کنون هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است، یعنی حدوداً از آغاز اعتراضات در ایران. رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و نماینده ویژه آمریکا همگی بارها بر مسئله حمایت از مردم ایران و معترضان تاکید کردند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
دولت آمریکا با توجه به فضای داخلی ایران، با توجه به جوی که در مناسبات خارجی ایران تحولات داخلی ایجاد کرده، حتی اگر مایل بود به این مذاکرات اتمی داخل بشه و حتی انعطاف‌هایی هم نشون بده، با وضعیت جاری قادر به انجام این کار نیست. البته همونطور که آقای مالی اعلام کرده، مذاکرات یا پنجره‌ای برای ادامه تماس بین اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی نیمه باز باقی مونده، ولی این به معنای داشتن مذاکرات تظاهرات فعال به هیچ وجه نیست و البته تب و تابش جمهوری اسلامی برای داخل شدن به یک مذاکرات موضوعی و گرفتن امتیاز از غرب به خصوص امتیازهای مالی نشون میده، ولی همونطور که عرض کردم به دلیل تحولات داخلی ایران، ناپایدار بودن حکومت در داخل ایران، این امکان برای آمریکا وجود نداره که داخل مذاکرات موضوعی با جمهوری اسلامی در مورد تخلفات اتمیش بشه.
در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده که مذاکراتش با جمهوری اسلامی بر سر منشأ اورانیوم یافت شده در 3 سایت اعلام نشده هیچ گونه پیشرفتی نداشته، جمهوری اسلامی بسته شدن پرونده‌اش در آژانس را به عنوان پیش شرط بازگشتش به توافق هسته‌ای اعلام کرده، حالا که آمریکا این پیش شرط را رد کرده و میگوید جمهوری اسلامی باید به فوریت تعهدات ضروری پادمانیش را اجرا کند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید که غرب باید خط بطلان بر توافق برجام بکشد.
راهی که آمریکا و اروپایی‌ها دیرست و هنوز فکر نجات برجام هستند، فکر میکنم یه تصور واهیست. چه در سر سیاستمداران میگذره من نمیدونم، ولی واقع بین نیستن نسبت به شرایط خودشون و شرایط جمهوری اسلامی و نمیخوان بپذیرن این مسئله رو که حتی اگر برجام رو هم امضا کنن این تأثیر در تصمیم جمهوری اسلامی نخواهد داشت و جمهوری اسلامی راه خودش رو خواهد رفت. بنابراین اون چی که انتظار هست خیلی واقع بینانه بیان و بگن برجام از نظر ما تمام شده است، تمام فشارهایی که لازمه اون وقت برای جلوگیری از دست یافتن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی اونا رو انجام بدن.
در روزهای اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد که به گفته نماینده روسیه در وین برای بررسی چشمانداز اجرای کامل برجام بوده است. این در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان 2 هفته پیش با انتشار یک بیانیه مشترک آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در سایت فوردو را محکوم کرده و آمریکا هم از توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد را میشنیدید. اما در پی حمله به کنیسه‌ها و مراکز یهودیان در آلمان، دادستانی این کشور تحقیقات در این باره را آغاز کرده. بنابر گزارش شماری از روزنامه‌ها، دستور حمله به این مکان‌ها از سوی جمهوری اسلامی صادر شده و گفته می‌شود سپاه پاسداران و یک شهروند 2 تابعیتی ایرانی آلمانی در این حملات دست داشتند. گزارش شهرام میریان را بشنوید.
در شبانگاه 27 آبان ماه گذشته، فردی به در ورودی خانه خاخام کنیسه قدیمی شهر اسن در غرب آلمان تیراندازی کرد و آثار ناشی از آن همچنان بر در این خانه دیده می شود. کمی پس از این ماجرا یک آتش سوزی ناقص و ناموفقی نیز در کنیسه شهر بخوم به وقوع پیوست. به گزارش روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، پس از این گونه حملات بلافاصله یک شهروند ایرانی آلمانی 35 ساله به دام پلیس افتاد. او پیش از این هم تلاش کرده بود برای به آتش کشیدن عبادتگاه یهودیان در شهر دورتموند یکی از دوستانش را به عنوان همدست برگزیند، ولی او از انجام این عمل خودداری کرد و جریان امر را به پلیس اطلاع داد. این شهروند ایرانی آلمانی 35 ساله که نامی از او در دست نیست، در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. همین روزنامه آلمانی در ادامه گزارش خود به نقل از مقام‌های امنیتی نوشته که دستوردهنده این حملات ظاهراً شهروند 2 تابعیتی ایرانی آلمانی دیگری است که 13 ماه پیش از آلمان فرار کرده. روزنامه‌های آلمان ابتدا از او با نام کوچک رامین یاد می‌کردند، ولی روزنامه بیلد در تازه‌ترین گزارش خود نام او را رامین یکتاپرست ذکر کرده. به این ترتیب نام این فرد در مرکز تحقیقات جاری دادستانی کل آلمان نشسته. فردی که مقام‌های امنیتی آلمان بر این حدس و گمانند که او در ایران با سپاه پاسداران در ارتباط است و از این کشور فرماندهی عملیاتی حمله به کنیسه‌ها و مراکز یهودیان در آلمان را بر عهده داشته. رامین یکتاپرست 34 سال پیش در شهر مونشنگرادباخ آلمان زاده شد و پیش از فرار از این کشور به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه ابتدا اداره یک مکانی که در آن زنان کارگر جنسی مشغول به کارند و سپس مدیریت یک کلاب به نام فرشته‌های جهنمی را در دست داشته. همون گونه که گفته شد، نام رامین یکتاپرست به عنوان فرد مزنون در مرکز تحقیقات جاری دادستانی کل آلمان قرار دارد. در میان یکی از بازرسان هم با اشاره به حمله به کنیسه‌ها و مراکز یهودیان به شبکه اول تلویزیون آلمان گفته، در مجموع میتوان گفت که یک تروریسم دولتی در این ماجرا دخالت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون باشه که سری هم به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بزنید، در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال بکنید. ممنون که ما رو در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری رادیو فردا همراهی میکنید.